واقعیت مادی اسمش رو بذاریم. پیدا نمی کنید الا اینکه شما دارید اینجور توهم می کنید. شما دارید اینجور موضوع رو توهم می کنید. این هم مطلب سومیه که اینی که شما باز می دونید هگل از صحبتهایی که می کنه، فلسفهی که داره، هنوز که هنوزه خیلی راجبه صحبته، دره که خودش بسیار مشکله. اینکه جهان سیر تحول اندیش است، چیزی به نام این که شما خیال می کنید مادهی وجود داره وجود نداره، اینها از بحثای خیلی پیچیده و مورد بحث امروزی هاست تو فلسفه و اینا. خب مولانا شباهت به این حرفا رو زیاد داره. این هم یه مورد دیگه است که راجع به این گفتن. در حقیقت اینی که میگه پیر ایشانن که این عالم نبود، اون نقطه‌ایه که این عقل کل، این حرکت در موج هستی به وجود اومده. میگه پیر اینان، در حقیقت ارتباط با اون عقل کله. من خیلی وقتا صحبتایی که میکردیم راجع به مسئله پیر خدمت دوستان عرض میکردم، پیری رو که مولانا میگه در واقع اون پیری نیستش که ما فکر میکنیم یه نفر باید باشه که عمری رو تو این موضوعات گذرونده باشه. این تئوری سوم، حرف سوم اینو میزنه که برگشت و رجعت به اون عقل کله که شما باید به اون برگردید. وقتی که به اون برگشتید متوجه میشید که خود هستی و خود حیاتی که در مقابلتونه چیزی جز یک توهم، یک خواب، یک هلوزنیشن نیست. این هم شرح سومی که راجع به این موضوع داده بودن. اما بریم سر صحبت‌هایی که من میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید، در رابطه با بحث اینکه جهان به عقل کل برمیگرده و اون عقل کل که حقیقت داره و اون عقل کل، اون حیات اصلیه و بقیه چیزهایی که ما داریم میبینیم مجازن، یه حرفی رو من خدمتون بزنم. این رو حالا هفته دیگه هم که انشالله تشریف آوردین یه جایی توی درونتون داشته باشین تا من وارد صحبت هم بشم. اینو همیشه تو این چند جلسه که این صحبت ها رو میکنیم در نظر داشته باشید. صحبت از این کردیم که عقل کل یک فکریه که باز شده، یک تومار پیچیده‌ایه که باز شده، مقدمات تبدیل شدن به نتایج و نتایج دوباره مقدمه نتایج دیگه‌ای شدن. خیلی از این صحبت‌هایی که شاید امروز هم بعضی از این فیزیکدان‌ها می‌کنن. ببینید، حرکت ما در زندگی، اینو خیلی بهش دقت کنید و داشته باشید. شما فکر می‌کنید لباس جسم رو که پوشیدیم و ما به این دنیا به هر دلیلی اومدیم و با فرض این که سوای این ماده، سوای این چیزهایی که ما میبینیم یک حقیقتی در جریانه، با فرض به این موضوع، شما تصور میکنید که ما اومدیم در این دنیا که انتخاب کنیم و بر انتخابهایی که میکنیم شکوفایی‌هایی رو در درونمون ببینیم. راه‌های مختلف، کارهای مختلف، زندگی‌های مختلف. یه روز دنبال این حزب سیاسی میریم، یه روز دنبال این تفکرات معنوی میریم، یه روز دنبال این میریم، یه روز دنبال هزار جور، یه روز دانشمند میشیم، یه روز شیمیدان میشیم، یه روز فیزیکدان میشیم، یه روز پدریم، یه روز بیزنسمن میشیم. تمام این چیزهایی که در ما وجوده، تمام جلوه‌گری‌های حیات در شخصیت منی که تا امروز به این سن رسیدم، روزی که دانش آموز بودم، روزی که دانشجو بودم و و و و چیزایی که داشتم. ما تصورمون بر اینه که ما در حقیقت میایم که تصمیم بگیریم چه بکنیم. این یه نکته رو در ابیات بعدی به ما تذکر میده. میگه تو اوردی تصمیم رو گرفتی، تو نیومدی تصمیم بگیری، تو تصمیم رو گرفتی، فقط اومدی تو این دنیا ببینی چرا این تصمیم رو گرفتی. تو تصمیم رو اینجا نمیگیری، تصمیم رو گرفتی، فقط اومدی در این دنیا که ببینی چرا این تصمیم رو گرفتی. این یکی از محوری ترین صحبت های ما تو این داستانه. باز برای این که من صحبتام یه مقداری بتونه باز بشه و روشن بشه که چی میخوام بگم، چند تا از ابیات بعد از این رو میخونم، چند تا لغت رو باید خدمتون توضیح بدم تا اینکه وقتی صحبتام رو میکنم دقیقاً بدونیم راجب چی صحبت میکنیم. مشورت میرفت در ایجاد خلق، جانشان در بحر قدرت تا به حلق، یا جانشان در بحر قدرت تا به حلق. چون ملایک مانع آن می شدند، بر ملایک خفیه خنبک می زدند. من این خنبک رو باید خدمتتون عرض کنم. داستان رو می دونید در قرآن در سوره بقره آیه 30 انی جاعلون فی الارض خلیفه، حالا داستان رو حتما خوندین و آیه رو خوندین، که خداوند با فرشته ها مشورت کرد که من می خوام انسان رو خلق کنم، آدم بیافرینم. بهش گفتن که برای چی میخوای همچون موجودی خلق کنی؟ ما هستیم و اینها فساد میکنن، خونریزی میکنن، چرا این کارو میکنی؟ این اشاره به اون آیه داره. بعد میگه این پیری که من دارم ازش صحبت میکنم، اینها به طور پنهان بر این فرشته ها خنبک یعنی پوزخند زدن، پوزخند میزدن. این معنی لغوی خنبکه. اما خنبک چند تا معنی کنار این معنی داره. خنبک یعنی خم کوچیک. اگر دیده باشید الان هم شاید خیلی متداول شده، قدیم ها روی خم، روی کوزه های کوچیک میزدن، الان کوزه هم شاید میبینید میزنن، اینا قدیم هم بوده، اینا خنبک میزدن، یعنی روی این کوزه های کوچیک به اصطلاح موسیقی اجرا میکردن. این یه معنی خنبکه. یه معنی دیگه خنبک داره و اون معنیش اینه که شما وقتی که شراب، نمیدونم شراب تالو خودتون انداختید یا نه، شما وقتی که شراب میندازین به اصطلاح می میخواد به وجود بیاد، یک جوشش های از اون پایین از اعماق اون ظرفی که شراب توشه از پایین قلقل میزنه میاد بالا، مثل آب که میخواد به جوش از پایین قلقل میزنه میاد بالا، به اون هم میگن خنبک. خنبک یه معنی دیگه هم داره. زمانی که شما شراب رو میریزید توی پیاله، دیدین اینجوری قرط 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 میکنه، به اون هم خنبک میگن. این معانی رو در نظر داشته باشید. مطلع بر نقش هر که هست شد، پیش از آن که نفس کل پابست شد. اینجا نفس با اون نفسی که ما صحبت میکردیم فرق میکنه. ببینید ما همیشه صحبتمون این بود که نفس از نظر لغت به معنی سلفه، به معنی خوده. ما صحبتمون این بود که یک شخصیت کاذبی به خاطر محیط بیرون در ما ایجاد میشه که ما اون رو خیلی حقیقی میپنداریم و خیال میکنیم خوده، به خاطر همین به اون شخصیت میگن نفس. من بیزنسمنم، من تحصیلات عالیه دارم، من بابام اینه، من مادرم اینه، من خانوادم اینه، اینا همه چیزی که از محیط بیرون گرفته میشه. ما در حقیقت که خودمون فزاته که دنیا میایم که این چیزا رو نداریم، نه پدر برامون مشخصه که این چیزا، اصلا به این چیزا اهمیت نمیدیم، نه پول، نه تحصیلات، اصلا اینا مطرح نیست در اون حالت کودکی. بعد یواش یواش از محیط اینا رو جذب میکنیم، به خاطر این به این شخصیت کاذب، یعنی به این شخصیت هویتی، به این من هویتی میگن نفس، که من وقتی از خودم حرف میزنم اون در نظرمه، میگم آقا من کسی هم که پدر مادرم اینه، من کسی هم که تحصیلاتم اینه، من کسی هم که اینقدر پول دارم. در واقع تمام این من، تمام این خود داره منتقل میشه به اون من کاذب، به اون من اجتماعی، به اون من هویتی، به اون من قرضی. حالا کاذب میگم، قرضی از جامعه گرفته. ما نفس رو اینجور تا اینجا توضیح دادیم. این نفس از نظر یک معنیشه. یک نفس داریم در فلسفه که این رو با چیزی که ما تا الان توضیح دادیم در فلسفه متفاوته. ببینید هر موجودی که زو حرکات داره، یعنی قائل به یک حرکت نیست، چندین حرکت مختلف انجام میده. شما از گیاه بگیرید تا حیوان تا انسان، ما که یک عمل انجام نمیدیم، اعمال متفاوت انجام میدیم. عملهای مختلفی رو انجام میدیم، از راه‌های مختلف میریم، حرفای متفاوت میزنیم، یک گیاه سر میکشه میاد بالا، برگ میده، میوه میده، یا فقط برگ میده، برگش میریزه، حرکت های مختلفی داره. در فلسفه عمدتاً چه در شرق و چه در غرب، حتی شما بعد از قرون وسطا اینها رو میبینید، در دوران رنسانس، در دوران دکارت، شما این معنی رو برای نفس دارید. نفس مبدأ صدور حرکات ماست. یعنی اگر یک گیاهی غذا میخوره و رشد و نمو میکنه، یک نفسی در پشت این وجود داره که این نفس به این دستور میده، این احساس نیاز رو در این ایجاد میکنه که این غذا بخوره. اگر انسان گرسنه‌ش میشه، اگر انسان خیلی حرکت‌های متفاوتی داره، علاقه‌مند به مطالعه است، علاقه‌مند به کشف هستیه، این در واقع از اون نفس انسانی صورت میگیره. نفس انسانی نفسیه که مبدأ صدور حرکات ماست. این تعریف فلسفیشه. رو همین حساب هم اینها در فلسفه معتقد بر این بودن که کل عالم هستی، کل کیهان از یک نفسی برخورداره که این حرکات رو به وجود میاره. خورشید میدونم اینجا به درخشه، زمین اینجا به چرخه، ستاره ها اینجوری نور بدن، به این میگفتن نفس کل. پس در نظر بگیرید که یک نفس ما داریم که این نفس جزئیه که نفس ما هاست، این نفس مبدأ حرکات ماست. حالا من امروز دوستان همه میدونن که نمیدونم قند در خون میاد پایین، ما احتیاج به این داریم که قند به مغز، اینا رو صحبتای امروزه، من گذشته رو دارم خدمتتون میگم که اینها میگفتن نفس در حقیقت مبدأ حرکات هر موجود زنده مبدأی رو داره به نام نفس و این نفس حرکات رو به ما القا میکنه. این چند تا نکته رو در نظر داشته باشید. حالا برم صحبته که با اینجا سر پیر و اینا با هم داشتیم. ببینید، باز سعی میکنم علمی صحبت نشه، سعی میکنم حتی المقدور فلسفی صحبت نشه. میبینید مولانا به مراتب از این چیزا فرار میکنه که من اصلا دنبال این نیستم که بخوام بگم آقا اینو علم درست میگه، اونو فلسفه، چه امروز باشه، چه هزار سال بعد باشه، چه هزار سال قبل باشه، دیدگاه دیدگاه متفاوتیه، ربطی به هیچ گونه تفکر فلسفی یا علمی نداره. اگر هم گفته میشه، من گوینده دارم میگم برای روشن کردن این مطالب که بتونم این حرفا رو باز کنم. ببینید، هستی به طور کلی، این کیهان ما آوردگاه پرقوقاییه. شما اگر یک آن امروز به هستی نگاه کنید با توجه به دانشی که ما داریم، هر شیئی در جهان در زیر حملات شدید اشعه های الکترومغناطیسی که از کیهان به ما میرسه و این اشیا اگر در هجوم خدا میدونه میلیونی یا بیلیونی، حالا هر چقدر که بیان میکنن، در زیر فشار این اشعه هستن. حیات در حقیقت خودش رو در اینها پنهان کرده و به وسیله احساس، یعنی حس، یک مقدار به خصوصی از این اطلاعات رو به خودش وارد میکنه. چون اگه قرار باشه اینا واقعا واردشن به اون سیستم حیاتی، فوری سیستم حیاتی رو منهدم میکنن. میدونید ما نمیتونیم بیشتر از یه رنگای مشخصی رو ببینیم، ما دونه قرمز رو نمیبینیم، ما برای بنفش رو نمیبینیم، صداهای متفاوت رو نمیشنویم. همه اینا به خاطر تجزیه هایی که اینها در سیستم حیاتی ما میشه. حالا احساس کمه، سیستم های عصبی میاد کمک میکنه به این داستان. سیستم های عصبی میاد اینها رو فیلتر میکنه و از اینها اطلاعات مفیدی رو که باید بگیره برای ادامه حیات خودش انجام میده. خب برای این که بتونه حیات رشد کنه، ناچار به اینه که در این بی‌نظمی هستی بتونه اطلاعاتی رو که مفیده براش به اندازه‌ای که بتونه به حیات خودش ادامه بده و رشد حیاتی داشته باشه در درون خودش وارد میکنه. اینا رو دوستان اغلب میدونن. و یکی از نکته‌های دیگه‌ای رو که حیات داره، برای این که بتونه اطلاعات مفید رو بگیره، معمولاً فوکوسش روی اتفاقاتیه که در این بی‌نظمی احتمال وقوعشون به مراتب پایین و کمه. فوکوسش رو اینا میذاره. من براتون یه مثالی میزنم. شما اگر یه گربه رو نگاه کنید، اگر در مقابلش یه تیک تیکی رو را بندازین، یک تق تقی رو بکنید، میبینید که بلا فاصله گوشهای این تیز میشه، سیستم عصبی این میخواد اینو بکشه تو، تجزیه تحلیل کنه این صدا چیه. ولی وقتی که این تق تق ادامه پیدا میکنه، بعد از یه مدتی اصلا دیگه گربه بهش بی‌اعتنا میشه، این صدا جزی از محیط میشه. شد؟ و اصلا اگر با این دستگاه‌های امروزی هم نگاه کنیم، این سیستم عصبی گربه هیچ واکنشی به این نشون نمیده، ولی به محض اینکه صدا رو قطع میکنید بلافاصله این حساس میشه، چون یک تغییری به وجود اومد. اگر خودتون رو نگاه کنید، وقتی توی ماشینی میشینید که این ماشین نوعیه، صدایی از موتور میاد، فوری متوجهش میشید، چون احتمال به وجود اومدن این صدا در موتور نو به مراتب پایینه. ولی اگه سوار یه ماشین کهنه باشین، هرچی هم موتور صدا بده میگین جزوی از محیطه. درسته؟ اینا چیزهایی که ما داریم. شما اگه در یک مهمونی باشین، هر چقدر سر و صدا تو این مهمونی زیاد باشه، اگر مطلبی گفته میشه که این به درد شما میخوره، در مورد شما دارن صحبت میکنن، فوکوس شما میره رو اون. این یک چیز حیاتیه. این حرکتی رو که انجام میدیم و برگرفته شده از خود حرکت حیاته در خود انسان. حالا این یه مسئله که حیات به این صورت میتونه ادامه بده خودش رو و میتونه در این آوردگاه به مراتب پرقوقا و بی نظم، چون حیات از جلوه هایی که کاملا اتفاقی به وجود میاد، اتفاقی نه به صورتی که بگیم خدایی نیست، الان خدمتون عرض میکنم، حیات به صورت اتفاقی به وجود میاد و برای ادامه خودش مجبوره که شیلدی در خودش داشته باشه، مجبور سیستم های متفاوتی رو داشته باشه، و الا در این بی نظمی از بین میره. حالا این یه موضوعه. یه موضوعی هم که میدونید امروز خیلی صحبت میکنن اینه که حیات در روی این سیاره ما به شاید بیش از 1,000,000 نوع از اشیا باید تحول پیدا کنه، یعنی خیلی از اشیا باید لباس حیات رو بپوشن، و این بسیار چیز غیر محتملیه، ولی میبینیم عملا وجود داره. یعنی خود اشیایی که در هزاران جنگ ها و شکست ها و پیروزی ها تونستن به جایی برسن که لباس حیات رو بپوشن، و خود حیات در این آوردگاه، در این جنگ بزرگ نامنظم هستی که میدونید بسیار بی نظمه، بی نظم عمل میکنه، بر اساس احتمالاتی که داره حیات خودش رو نگه میداره و یواش یواش هی شکل‌های متفاوتی رو می‌گیره. در حقیقت حیات در یک جنگیه که در این جنگ بزرگ باید بتونه پیروز بشه. اگر نتونه پیروز بشه، در قدم‌های اولیه از بین میره. شد؟ حالا ببینید چی میگه. بی دماغ و دل پر از فکرت بودند، بی سپاه و جنگ بر نصرت زدند. حیات بدون سپاه، بدون جنگ حرکت کرده به سمت پیروزی، در این بی نظمی کیهانی و در این شرایطی که تمام خلقت با به وجود اومدن حیات در جنگن که نذارن این به وجود بیاد، در خفی خنبک می زدن که پیروزی مال ماست، پیروزی مال حیاته و حیات به پیروزی خواهد رسید. و میبینید که تا امروز حیات تونسته شکلهای متفاوت خودش رو حفظ کنه و قدمهای بسیار بلندی رو در تحولات متفاوت اشیا در بستر تکامل برداره. این یه نکتهیه که مبدأ صحبت من خواهد بود در جلسه بعد. فقط به دو تا نکته توجه داشته باشین. یکی صحبت آخری رو که من خدمتتون کردم که حرکت حیاته، که اینا رو من باز تو ابیات قبلش که خوندیم با هم و بعد توضیح خواهم داد. یکی همیشه این نکته رو داشته باشید که شما نیومدید اینجا که انتخاب کنید. شما اوردی انتخاب ها رو کردین، حالا اومدین ببینین چرا این انتخاب رو کردین. چون برجت وقت تموم شد، من دیگه نمیتونم بیشتر از این باز کنم، بقیه صحبت ها رو میذارم برای هفته بعد. انشاءالله این صحبت ها رو با هم ادامه بدیم. خسته نباشین، تا هفته دیگه.